بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به این قسمتی که فرمود به عنوان تمثیل و تنزیل تذکر داده می شود که همانطور موجودات نشأه اولا از نام و از لال نشأه آخرتن، که این دو نشأه در طول همان چرخ با این اختران نقض و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همان با اصل خود یکتاستی، و این نشأه اولا قائم به آن نشأه است و این رقیقه آن حقیقت است. عرض شد که فیض از ذات به مرتبه اسماء واصل میشه و از مرتبه اسماء تنزل میکنه در عالم عقول و از عالم عقول تنزل میکنه در عوالم مثالی و از عالم مثال میرسه به عالم ملک. فیض از ذات به اسماء، از اسماء به عالم مجردات محض یا عقول، از اونجا به عوالم مثالی و بعد از عوالم مثالی متصل میشه به عالم ناسوت که اینجا باشه، و هر کدام از این عوالم که در طول همان مرتبه بالا حقیقت مرتبه پایین میشه و مرتبه پایین تر رقیقتی میشه از مرتبه مافوق خودش. که فرمود موجودات نشأه اولا اسنام و ازلال نشأه آخرت هست، یه سایه ای از نشأه آخرت موجوداتی که در اینجا هستن، که عرض کردیم حالا یه موقع اینو تعبیر به ارباب انواع میکنیم که موجودات اینجا ارباب انواع داره، که اون ارباب انواع همون حقایق متأصله این نشأه هست، حقایق موجودات این عالم رو که در عالم بالا، بعد خود اون عالم بالا باز یک حقیقتی داره که اون عالم میشه ظهور اون حقایق، و همینجور تا میرسیم به ذات حق تعالی که حقیقت الحقایق، حقیقت همه حقایق موجوده، که چرخ عالم افلاک با این اختران ستارگان نقض خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، یعنی اینا صورت زیرین هست که در مافوق اینها، مافوق هم نه مافوق مکانی، بکنیم در یه مکانی بالاتر از اینها، نه، چون ها مکان ندارن که اصلا صحبت مکان نیست، منظور رتبه هست، در یک رتبه بالاتر، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. بعد صورت زیرین، صورتی که اینجاست، اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همان با اصل خود یکتاستی، اگه این صورت زیرین رو ببریم بالا با اون صورت یکیه، چون معلول ظهور علته و علت تمام معلوله، علت میشه تمام معلول و معلول میشه ظهور علت، و این نشأه اولا قائم به آن نشأه. حالا این عوالمی که اسم بردیم در طول همان، هر کدام از این نشئات قائم به بالادست خودشونن، یعنی نشئه زیرین وابسته به نشئه بالاییه، ملک وابسته به ملکوت، ملکوت وابسته به جبروته، چون ظهور اونه دیگه، لذا قائم به اون، مثل سایه که قائم به صاحب سایه. اگه صاحب سایه نباشه سایه وجود نداره و حرکتش، وجودش، حرکتش وابسته به اون چیه؟ صاحب سایه. موجودات این عالم هم سایه ای هستن از موجودات عوالم برتر که حقایقشون در اونجا، که حالا هرچی به طرف باطن میریم به طرف وحدت میریم تا به جایی میرسیم به یک وحدت صرف ذات حقیقت الحقایق باشه تا به اونجا برسیم. خب فرمود و این نشأه اولا قائم به آن نشأه است و این رقیقه آن حقیقت است. همیشه بدونید مرتبه پایین رو میگن رقیقت، مرتبه مافوق رو میگن حقیقت. چنان که نفخ در این نشأه نموداری از نفخت و فیه من روحی آن نشأه است. نفخ یعنی دمیدن، فوت کردن. خب نفخ در این نشأه یک صورتی داره، اما در عوالم دیگه نفخ یه صورت دیگه‌ای داره. نفخ هست اونجا اما به اقتضای خود اونجا. اینجا نفخ با لب و دهن و پوت کردن، دهن میخواد، لب میخواد، هوا میخواد. چون جایی مثلا کره ماه برید نمیتونید پوت کنید که، چون هوا وجود نداره. جایی که هوا وجود نداره پوت کردن هم معنا نمیده. مثلا حالا اون عالم دیگه دمیدن در اون عوالم اینجا یه نمودی از اونجاست. مثل قرآن رو مگه نگفتیم زو مراتبه، هر مرتبه مادون نموداری از مرتبه مافوقه. حالا همه حقایق اینجوری هست، همه حقایق به همین سبک هست. مثلا اون جایی که میتونه و نفخت و فیه من روحی، در مورد حضرت آدم، دمیدم در او از روح خود، یعنی پوت کردم دیگه، دمیدن یعنی پوت کردم. اما منظور اینکه لب و دهن و پوت و این هوا و این حرفات نه، اونجا دیگه صحبت یه چیز دیگه. همین جوری که مثلا کلام، سخن گفتن اینجا یه صورتی داره، اما سخن گفتن در عالم مثال یه جور دیگه، در عالم عقل، در عالم جبروت یه جور دیگه کلام الهی. خب از اون نفخ در این نشأه که میبینی، در اون نشأه حالا اینجا ارسال نفسه، فرستادن نفس، که ما نفس رو از درون حالا ریه ها میفرستیم بیرون. اونجا هم که میگه نفخت و فیه من روحی، روح رو در او دمیدم، یعنی ارسال کردم، اتصال برقرار کرد اون روح با اون جسم، با جسم آدم. نفخ در این نشأه نموداری از نفخت و فیه من روحی آن نشأه و یوم این نشأه سایه ای از کل یوم هو به شأن آن نشأه. روز در اینجا یه چیزیه، اما در مورد حق تعالی هم روز به کار میبریم، میگیم کل یوم هو فی شأن، هر روز او در کاری. روز دیگه این روز اینجا نیست. مثلا در دعای امیرالمومنین هست، اللهم لك الحمد عدد ایام دنیا و الاخره. حمد از آن توست به عدد ایام دنیا و آخره. خب پس آخرت هم ایام داره، منتها ایام آخرت دیگه مثل اینجا که گردش زمین به دور خودش باشه و خورشید و ماه و که روز و شب و اینا به وجود بیاد دیگه نیست. اونجا یوم یه چیز دیگه. حالا چیه؟ اینجا در این عالم یوم، روز وقتی میاد حقایق آشکار میشن، ما موجودات رو میبینیم، ادراک پیدا میکنیم، بصیرت پیدا میکنیم. اونجا هم وقتی که حقایق آشکار میشن برای ما میشه چی؟ میشه یوم، میشه یوم. لذا هر پرده ای که از جلو چشم طرف میره کنار، یک روز از روزهای آخرتی محسوب میشه. حالا ایام رو گفتیم در قرآن دقت کنید، یوم فلان، یوم التقابون، یوم القیامه، یوم اذن فلان، یوم اذن فلان، اینها رو هر کدوم یک یومی هستن، هر کدوم یک روزی هستن از روزهای آخرت، هر کدوم یک مرتبه‌ای هستن و هر سالکی هم در یک مرتبه واقع، هر سالکی در یک یوم از ایام آخرت واقع که در یک تجلی واقع، در یک مرتبه از علم واقع شده. خب که یک جا می فرماد روزی که تعرج الملائکه و روح فی یوم چی کان مقداره 50,000 سنه، عروج میکنن ملائکه و روح به سوی او، الی به سوی او، فی یوم در روزی که مقداره 50,000 ساله، یک روزش 50,000 ساله. در جای دیگه میفرماد که 1,000 سنه مما تعدون، مقداره 1,000 سنه مما تعدون، روز اونجا به اندازه 1,000 سالی که شما میشمرید. حالا یک روزش 1,000 ساله، یک روزش 50,000 ساله، اون سال هم نه این سالی که ما میگیم، باز اون سالی که اونجا میگه، اینها هر کدوم حقایقی هستن. این عالم هر چیزی که اینجا هست، شب اگه اینجا هست، روز اینجا هست، اونور به یه نحو دیگه‌ای موجوده، به نحو حقیقتش موجوده. نه دیگه زمان اونجا مطرح، زمان مال اینجا. خب یوم این نشعه سایه ای از کل یومن هو فی شأن، یعنی در هر یومی، در هر روزی او در کاری، در هر کدوم ایام که گفتیم او شأنی داره، یعنی سالک به هر یومی از ایام آخرت که میرسه به یک شأنی از شؤون الهی میرسه، چون کل یوم هو فی شأن، در هر روزی او در شأنی. و لیل اینجا اشارتی از مقام تحت شعاع بودن و احتراق نجم ثاقب نفس در نور انور شمس حقیقت الحقائق است. حالا لیل شب به چه معناست؟ روز بیان شد، شب چیه؟ باز یک لیلی داریم که به معنی نزوله، چون گفتیم تنزل همراه چیه؟ تعینه، تعین اون زیغه، حدود، حد، ظلمته. لذا وقتی وجود تعین میخوره از اون صرافت نورش کاسته میشه، اون نور علل اطلاق رو دیگه نداره. حالا هر مرتبه ای که تعین میخوره، تعین به روی تعین میاد، ظلمتی به روی ظلمتی میاد، تا میرسه به این نشأه که علیل لیالیه، تاریکترین شبه اینجا، چون آخرین مرتبه تنزله. لذا همیشه نزول با لیل میاد، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما نازل کردیم اون رو در لیلت و شب قدر. چرا نمیگیم روز قدر؟ شب. انا انزلناه فی لیلت مبارکه، نازل کردیم در شبی مبارک. ولی عروج با روز تعرج الملائکه و روح الی فی یوم، عروج میکنن ملائکه و روح در روزی که، عروج روز نزول، چیه؟ شب. خب پس از اون عقل اول که گفتیم تعیب اوله، لیالی وجودی شروع میشه تا برسه به این نشعه طبیعت که اینجا مغربه در اصطلاح اهل معرفت، به اینجا میگن مغرب چون محل غروب نور دیگه. و نشعه آخرت که شروع میشه میشه چی؟ مشرق، شروع داره میکنه نور دیگه، گفتیم روز شروع میشه دیگه، روز شروع میشه. روز شروع میشه و حقایق یکی یکی آشکار میشه. حالا در مورد مشرب و مشهد انبیا که چه اسراری تو اینها هست، مثلا لا شرقیه و لا غربیه، یعنی چی؟ نه شرقیه و نه غربیه، شرق و غرب و الان متوجه شدیم تا حدودی یعنی چی. مثلا در مورد حضرت موسی میفرماد که و ما کنت بجانب الغربی اذ قضینا لموسی الامر، تو نبودی در جانب غربی هنگامی که برای موسی امر را گذرانیدی. خب این غربی یعنی چی؟ یا در مورد حضرت مریم می فرماد که سلام فاتخذت چی من اهلها مکانا شرقیا، فانتبذت من اهلها مکانا شرقیا، دوری گزید از اهلش در مکانی شرقی. شرقی اون چیه؟ شروع نوره. حالا اون غربی افول نوره، اون توجه به عالم طبیعت و احکام الهی در این نشأه میشه غرب، توجه به احکام الهی در جانب تروهون روحانیت میشه چی؟ شرق. لذا حضرت مسیح خیلی اهل تروهون بودن، منسلخ بودن از نشأه طبیعت، ازدواج نمی کردن. الان هم که حالا پیروانش ازدواج نکردن، نمی کنن دیگه. حالا چیزی که از خودشون درست کردن و بعدن حالا هزار جور گرفتاری دارن و اینا کار نداریم ما به خود حضرت مسیح، چون اینا که پیرو حضرت مسیح نیستن، اهل انسلاخ از طبیعت. نه خانه ای داشت حضرت مسیح، نه همسری داشت. میدونی خانه به دوش بود حضرت مسیح دیگه، حضرت مسیح خانه به دوش بود. حضرت یحیی همینجور بریده و منفصل بودن از طبیعت، لذا به روی آب راه میرفت، احکام طبیعت براش معنا دیگه نداشت، روی آب راه بره. چیزهایی که در طبیعت ممکن نیست، مرده زنده کنه، کور مادرزاد شفا بده، پیس شفا بده، جهاد در شریعتش نبود، جنگ و جهاد اینها نبود، منسلخ و بریده از این نشأه بود، برعکس حضرت موسی که تمام قوانین الهی در این نشأه رو داشت که بیاد مردم رو بیدار کنه، جهاد کنه، با فرعون در بیفته. اینا چیزهایی که مربوط به این نشأه است دیگه، مردم رو نجات بده از دست فرعون، حکومت تشکیل بده، احکام شریعت ظاهری رو برای مردم بگه. که حالا مشربش غربی، اون مشربش شرقی، اما پیامبر ما چی بود؟ لا شرقیتن ولا غربیه، لا شرقیتن ولا غربیه، چون چیه؟ اعتدال محض، هر دو رو دارا بدون تقید به هیچ کدام. لذا پیامبر اکرم فرمود برادرم موسی از چشم راست کور بود و برادرم عیسی از چشم چپ کور بود و من از هر دو چشم بینا هستم یعنی او متوجه به اون نشئه بود، این متوجه به این نشئه بود، ولی من توجه به همه حضرات دارم. حالا اون در بعضی از تعابیر، بله در بعضی از تعابیر، چون اون روش حرفه، در بعضی از تعابیر که میکنن از اون جابلغا و جابلتا بل میشه تطبیق داد، ولی چون بعضی تعبیرشون چیز دیگه. خب حالا بحث مغرب و مشرق بود، نزول گفتیم چیه؟ شبه، شبه دیگه. اولین لیل از لیالی وجود میشه چی؟ بفرمایید. اولین لیل، اولین شب، تعین اول، مجرد اون تعین عقل اول، عقل کل، تعین اول میشه اولین شب از لیالی وجود، و این مرتبه میشه قلیل‌ترین شب، آخرین شب. حالا لیلة القدر، لیلة القدر و کدوم یکی از این لیالی میشه؟ کدوم مرتبه بالاتر؟ جان؟ نه، لیلة القدر، حالا بحثشو میاریم که کدوم از این لیالی وجودی میشه لیلة القدر. لیلة القدر، حقیقت لیلة القدر که اینجا یک نمودی از اون لیلة القدر حقیقیه، چون این بحثو داره آقا جان میاره پیاده میکنه برای لیلة القدر. خب حالا میرسیم، حالا تو همین جا بمونه این مطلب، ادامه بدیم بحثو، بعد بررسی میکنیم که لیلة القدر چه خصوصیتی داشته باشه و کدوم مرتبه، کدوم لیل از این لیالی وجودی میشن لیلة القدر. خب این در مورد این بحث لیل، که بحث لیل با نزوله. حالا ما میدونیم که در روایت داره مثلا صدیقه طاهره لیلة القدره، خب یا ائمه ما هر کدام لیلة القدر هم خودشون. این لیلة القدر به چه معنا میشه؟ این لیلة القدر به چه معنا میشه اینجا؟ که بعد اومد تطبیق بدیم با این لیالی قدر وجودی. دقت بفرمایید اینجا رو، میفرماد و لیل، و لیل اینجا اشارتی از مقام تحت الشعاع بودن و احتراق نجم ثاقب نفس در نور انور شمس حقیقت الحقایق است. این چنین استتار را قدر و مرتبت و شأنند. خب حالا نفس وقتی به مقام فنا میرسه، نفس وقتی به مقام فنا میرسه چی میشه؟ پوشیده میشه، مستتر میشه، پوشیده میشه. اونجایی که نفس به مقام فنا میرسه میشه چی؟ لیله قدر، لیله القدر انسانی میشه. در حق تعالی، در حق وقتی فانی میشه، حالا بعد وقت این مراتب رو تفصیل میدیم، حالا کلیتش رو بفهمیم چیه، بعد تفصیل میدیم مراتب فنا رو که در چه مرتبه ای باشه باید که اون لیله القدر معنا بده. لیل اینجا اشارتی از مقام تحت الشعاع بودن، این نور نفس تحت الشعاع قرار میگیره. یعنی شما میبینید وقتی خورشید میاد بیرون ستاره ها خاموش میشن، تحت شعاع قرار میگیرن دیگه، تحت شعاع خورشید قرار میگیرن، خاموش میشن. حالا وقتی که توحید چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. وقتی سلطان توحید تجلی میکنه همه خاموش میشن، چون فانی میشن همه. حافظ میگه چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو سنوبر خرام ما. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو سنوبر خراب ما. میگه این جلوه سهی قدان کسی که قد و قامت زیبا و دلارایی داره، میگه اینا تا موقعی جلوه دارن که اون معشوق ما راه نرفته، تا موقعی اینا ارزش دارن تو چشم میاد که اون سرو سهی سرو سنوبر خرام ما وسط نیامده. وقتی که او بیاد دیگه اینا دیده نمیشن اصلا، که منظور همون چیه؟ تجلی توحیده. میگه ممکنات تا موقعی مقابل ملاحظه ان که توحید تجلی نکرده، چو توحید تجلی کند تمام اینا دیگه تحت شعاع قرار میگیرن. تو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. دیگه چیزی دیده نمیشه اصلا، همه چی دیگه اونجا فانی میشه در چشم سالک، چون جز خدا نمیبینن، جز خدا نمیبینن. این مقام فنا مقام چیه؟ استتاره، مقام اختفا، اختفایی در اون نور انور شمس حقیقت الحقایق. فرمود، دوباره میخونیم عبارت رو، لیل اینجا اشارتی از مقام تحت الشعاع بودن و احتراق، احتراق اون سوختنه. سوختنه چی؟ نجم ثاقب نفس. نفس اونجا دیگه میسوزه از شدت تجلی، نفس دیگه باقی نمیمونه، چون فقط حق میمانه دیگه در منظر توحید. احتراق نجم صاحب نفس در نور انور شمس حقیقت الحقایق است. نور شمس حقیقت الحقایق وقتی تجلی کنه دیگه نفس باقی نمیمونه، دیگه منیت و خودیت و یا فانی میشه، انسان میشه فقط حق. اون چیزی که باقی میمونه حقه. حالا بازم اینجا مراتب داره این فنا، همون جوری که روز، ابتدای روز خورشید میاد بالا، ابتدای روز که اون سحر خورشید داره طلوع میکنه، ستاره ها یکی یکی مختفی میشن. دیدید ستاره ها یکی یکی ناپدید میشن تا موقعی که خورشید سر بر میکنه از پشت کوه، خودشو نشون میده. تا موقعی که حالا نورش داره میاد، ستاره ها مخفی میشن دیگه. خودش وقتی میاد بالا دیگه ستاره ای باقی نمیمونه. باز این تجلی ادامه داره تا موقعی که خورشید در وسط آسمان قرار میگیره که بیشترین تجلیه خود. اونجا میشه چی؟ یوم القیامه. اونجا میشه چی؟ یوم القیامه. که اون تجلی حقیقی توحیده، تجلی تام توحیده. اون جایی که لمن الملک الیوم، ملک امروز دان کی جواب میده؟ خودش، لله الواحد القهار. کسی باقی نمونده که جواب بده؟ لله الواحد القهار، که واحد قهار همون احده، اون احدیت سر. که این تجلیات، اون افول و صعود خورشید، نزول و صعود خورشید رو تعبیر میکنن به قوس نزول و صعود در عالم وجود. اینو داریم تمثیل میکنیم دیگه، مثال میزنیم از خورشید و روز و شب و اینها. داریم میگیم در عالم وجود هم حقیقتی داره این خورشید و روز و شب و اینها. خب که نفس اونجا در اون تجلی توحید مختفی میشه، که این چنین استتار را، استتار پوشیده شده دیگه، قدر و مرتبت و شأن است. چون لیلت چیه؟ قدره. این اختفا و این استتار رو خیلی قدر و منزلته، مقام فنا خیلی قدر و منزلت داره. چرا؟ زیرا در این خفا و فنا تاج عزت لقد کرمنا را در مقام قرب دارا می شود. می فرماد لقد و لقد کرمنا بنی آدم، ما تکریم کردیم بنی آدم را. و حملناهم فی البر و البحر، و او را، آنها را در حمل کردیم در خشکی و دریا. دقت بفرمایید، اینجا میگه بنی آدم رو اکرام کردیم. خب این اکرام رو وقت چجوری میگه؟ چی کردیم حالا که تکریم کردیم، احترام رو داشتیم؟ عملناهم فی البر و البحر، در خشکی و دریا اونا رو حمل کردیم. اگه منظور اینه که انسان سوار کشتی میشه تو دریا میره، خیلی از حیوانات دوزیستن هم تو دریا میرن هم تو خشکی میان. تازه بعضی حیوانات هستن هم پرندن، هم تو خشکی را میرن هم تو زیر آب میرن هم روی آب میرن. چهار منظوره میشن ازن. این حملناهم فی البر و البحر دقت میخواد، میفهمد حملناهم، ما حمل کردیم اونها رو، ما آنها را در خشکی و دریا حمل کردیم، ما اونها رو بردیم. این حمل در خشکی و دریا، حالا خشکی و دریا چیه؟ دریا اون مقامه به یه تعبیر علمه، به یک تعبیر خشکی و دریا میشه جمال و جلال، اسماء جمال و اسماء جلال، که سیر دادیم اون رو در اسماء جمال و جلال، سیر دادیم اون رو در اسماء جمال و اسماء جلال، که دیگه خودش نیست که بخواد حرکت کنه. حملناهم، ما اونا رو بردیم. اینجا مقام چیه؟ فنا، که ما حمل کردیم اونها رو، نه اینکه اون خودش بره. میگه سبحان الذی اسرا بعبده، منزه از خدایی که سیر داد بنده اش را. یعنی بنده خودش نره، خدا داشت اون رو سیر میداد. چی؟ قوم به بنی آدم، لقد کرمنا بنی آدم، تکریم کردیم بنی آدم را. و حملنا هم، هم یعنی آنها،
آنها هم بنی آدم
را. آره بنی آدم را.
خب بنی آدم باید به قول معروف هم اون موجودات دریایی و موجودات خشکی را باید بنی آدم گرفته، یه موجود مظاهر بنی آدم هم کردیم اونا رو میداریم.
نه و حملناهم، یعنی بنی آدم رو، ضمیر هم برمیگرده به بنی آدم، یعنی بنی آدم رو حمل کردیم در خشکی و دریا که سیر کنن در خشکی و دریا. حالا دیگه منظورتون چیه؟ اخوی این بنی آدم، بنی آدم خودشون آدم هم کلیه، وقت این بنی آدم هم که اینجا میگه، نه هر کسی که فرزند آدمه، چون آیه در روایت داریم که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما با تقوا ترین شما اکرم. اینجا فرمود بلغت کرمنا، تکریم کردیم. تکریم کیو تکریم میکنن؟ دیگه اهل تقواست، که دیگه پسر آدمه، میگه مثل بچه آدم باش. بچه آدم باش یعنی چی؟ ببین آدم چگونه بود. آدم وقتی خطا کرد گفت ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما به خودمون ظلم کردیم، و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، و اگر تو به ما رحم نکنی ما از بیچارگانیم، خاسرانیم. اما شیطان وقتی تعدی کرد چی گفت؟ رب به ما اغویتنی، خدای تو منو گول زدی، گناه خودشو گردن نگرفت، انداخت گردن خدا. اما آدم وقتی خطا کرد گفت خدای ما خودمون به خودمون ظلم کردیم. لذا میگه بچه آدم باش، بچه آدم باش، نه اینکه شیطان باش. اینجا میگه بنی آدم، بنی آدم منظور کدوم بنی آدم؟ اینجا در این تفسیر، اینجا اون متقیان هم ابناء حقیقی آدم، که ولقد کرمنا، که تاج عزت لقد کرمنا. حالا انسان، انسانهای موحد اهل توحید تاج بر سرشون دارن، اونتا این تاج رو اولیاء خدا میبینن، اولیاء خدا تاجی بر سر دارن. سلام
آقای راشد، فرمودید وقتی نفس به مرتبه فنا میرسه، این بالاترین مرتبه لعنت رو هم داره.
بله، حالا اون وقت بله، مقام فنا مقام لیلت القدره، که انسان به لیلت القدر میرسه اونجا. اما حالا کدوم یکی از مراتب فنا رو وقت باز میکنیم، حالا اجمالش رو بدونیم چیه، بعد اون وقت تفصیل هم میدیم بهتر جا میفته. فعلا میدونیم که رسیدن به مقام فنا یعنی رسیدن به مقام لیلت القدر، که تاج عزت لقد کرمنا بر سرش میاد، که اولیاء خدا تاج عزت لقد کرمنا بر سر دارد، و حالا تو آخرت این تاج مشهود میشه و اونایی هم که اهل آخرت این تاج رو میبینن. خب بس تاج، زیرا در این خفا، این اون فنا که خفا، تاج عزت لقد کرمنا را در مقام قرب دارا می شود، به حقایق حسی آشنا می گردن، با حقایق حسی، با حقایق حسی ها. پیامبر اکرم فرمود رب اللهم ارن الاشیا کماهی، خداوندا اشیا را آنگونه ای که هستند به من به نمایان، یعنی حقیقت اشیا، و به حقایق حسی آشنا می‌گردد. انا انزلناه فی لیلت القدر، به درستی که ما نازل کردیم او را در لیلت القدر. حالا لیلت القدر یعنی چی؟ بفرمایید. حالا نه، انا انزلناه فی لیلت القدر یعنی چی؟ امیدوار توضیح بدید با اینایی که گفتیم ها، با این مطالبی مقدمی که گفته شد،
یه
نه نه گفتیم با این تفسیری که کردی
نزول قرآن از بالاترین مرتبه به این مرتبه
نه 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 فی لیلت القدر رو میخواییم بگیم یعنی نازل میشه و در فانی فالله اینو ما گفتیم مقدمه این بود که لیلت القدر اینجا طرف به لیلت القدر میرسه در که لیلت القدر یعنی رسیدن به مقام فنا فالله این حقایق در کی نازل میشه انسان کامل کیه فانی فالله این حقایق نازل میشود در فانی فالله حالا وقتی در فانی فالله نازل میشه لذا عارف به حقایق هستیه حالا درک لیلة القدر شنیده بودیم آقا میگن لیلة القدر رو درک کنیم آقا یعنی چی درک کنیم چی لیلة القدر رو درک کنیم یه موقع هم فضیلت شب القدر رو درک کنیم عبادتی کنی ذکر این یه حرفیه آقا جان در یکی از بندهای الهی نامه داره که الهی شکرت که در این مثلا سنه فلان به لیلة القدر رسیدم لیلة القدر را درک کردم لیلة القدر را درک کردم درک لیلة القدر رسیدن به اون مقام فنائه که انسان ظرف حقایق هستی میشه پس این هم که داریم میگیم یه چیزی لفظه میگیم باید برسیم به اونجا ببینیم چیه اون لیلة القدر انسان چجوری ظرف حقایق نظام هستی میشه و این چنین انسانی چجور انسانیه ها علیم بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر علی بشر است اما چگونه بشری بشری است که خدا در او تجلی کرده است و الا به صورت ظاهر باشه ابو جهل هم صورت انسانو داره پیامبر اکرم هم صورت انسانو داره معاویه هم صورت انسانو داشت امیرالمومنین هم صورت انسانو داشت اما بین اینا چقدر تفاوت هست تفاوت در چی شونه در این که این نماز میخونه و نمیخونه نه خیر معاویه هم نماز میخونه حضرت علی مثلا بیشتر نماز میخونه حضرت علی بیشتر روز اینا مثلا تفاضلشون فضیلت انسان کامل بر دیگران به چیه که امیرالمومنین میگه لا یقاس بنا احدون هیچ کس با ما قیاس نمیشه هیچ کس نمیتونی با ما قیاس کنی که اصلا بخواییم بذاریم کنار هم حالا بگیم عمر بالاتره یا علی اصلا قیاس جور در نمیاد بگیم انسان بالاتره یا دیوار اینا قیاس نمیشن با هم باید یه سنخ باشن که حالا یواش یواش انسان پی میبره بابا انسان کامل که حجت الله خلیفت الله یک حقیق موجود دیگه ای اصلا باطنش درست ظاهرش این دیگران میخوره میاشامه در میان مردم راه میره اما باطنش ظرف حقایق نظام هستیه این چنین انسان که نامش میبرم تا قیامت من ز وصفش عاجزم یک دهان خواهم به پهنای فلک فلک چقدره یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشک ملک شرح اون چیزی که رشک ملکه ملک به او حسودی میکنه قبطه میخوره به مقام او اگه بخوام او رو بگم یک دهانی میخوام به اندازه فلک چه مقامی داره امیرالمومنین با این حرفا درست در نمیاد که امیرالمومنین خودش نتونست خودش توصیف کنه شاید در نمیاد در قالب لفظ و از لیلة القدر یه چیزی میگیم، مثل که شما بگی دریای شمال چجوریه، برای کسی که دریا ندیده. آقا آب هست اونتون، آب اونقدر، این آب بزرگه بلا، این شد دریای شمال. خب انا انزلناه فی لیلة القدر، چه قدری دار این لیلة القدر، چه مرتبه ایه که انسان تا نرسه یا لااقل افقش نزدیک نشه، یه مقدار افقش نزدیک نشه، نمیفهمه لیلة القدر یعنی چی و نمیفهمه کسی که لیلة القدر کیه چیه، اصلا نمیشه فهمید. لذا هرچی انسان عارفتر میشه نسبت به مقام ولایت خضوعش بیشتر میشه، اطاعتش بیشتر میشه، خشوعش بیشتر میشه. اگه دیگران هم بودن خب با امیرالمومنین چه کردن؟ غیر از اون چند تایی که عارف به مقام ولایت بودن، دیگران چی کردن با امیرالمومنین؟ ابن ملجم فرق مبارکشو شکافت، ولی بقیه مردم قلب ایشونو شکافتن. همچنین حروف این نشأه حکایتی از حروف تکوینی کتاب عالم کبیره. همچنین حروف توی نشأه الف به الف با تا جیم سین شین، این حروف چیه؟ حکایتی از حروف تکوینی عالم کبیره. عالم کبیر هم حقایقی داره که اگر اون حقایق رو بیاریم تو عالم کتبی میشه چه این حروف حقایقی هستن. چجور میگیم همه اشیا جمعن در تحت نقطه با بسم الله الرحمن الرحیم؟ تمام کتب آسمانی، تمام قرآن تو نقطه تحت با جمعه. پس این با یه حقیقتی داره در عالم، حقیقتی به چه عظمت که همه اینا مندرجن در تحت او. به خاطر اینه که حروف رو تأثیرات اثراتی داره. حروف بارها گفتیم دارای اثرات هست، چه تکرار کردنشون، چه نوشتنشون. حالا با اون شرایط خاص وقتی پیاده بشه تصرفات عجیب و غریبی میشه. و علم حروف از علوم اولیاءه، و اون کسانی که دارا میشن اجازه به دادن به دیگران رو ندارن. حالا مگر اون قسمت‌هایی رو که عمومیه میشه تدریس کرد، میشه گفت، یا طرف خیلی صاحب سر باشه یه چیزایی بشنوه که این اسرار حروف که لذا شما حالا تو بعضی کتاب‌ها میخونید، گفتیم بارها اگه 5 تا مثلا فلان حرف رو بنویسی در چی فلان اتفاق میفته، چند تا با رو بنویسی به یه عددی مثلا، با خودت نگه داری همه تو رو دوست میدارن. اگه چند تا حرف رو بنویسی با خودت نگه داری همه از تو میترسن. اگه چند تا حرف رو بنویسی با خودت نگه داری با عددهای خاص، حروف خاص، همه مطیع تو میشن. و اینا هست، تازه قدرت و قوت بیشتر از اینا هم هست در حروف. یه شخصی حکایت میکنه میگه یه جوانی رو دیدم، گفت من به اسرار و حروف آگاهی پیدا کردم. میگه دیدم معرکه‌ای گرفته بود، حروفی رو کاغذ نوشت با آب شد. گفت این آب رو من به هر جا به مالم تیغ به او اثر نمیکنه. تیغ دیگه بهش اثر نمیکنه. گفت کی آزیاد؟ میگه یه جوانی آمد گفت مثلا میز رو ساق پای من ریختن رو ساق پاش، هر آلتی رو آوردن به پایین اثر نمیکرد، از فرو نمیرفت تو پایین، چاقو، شمشیر، فلان. بعد میگه با این جوان صحبت کردم که اینا رو تو از چجوری اینا رو گرفتی آخه؟ میگه من دیدم که ما صحبت میکنیم با هم، یه حرفی میزنیم طرف خوشحال میشه، یه حرفی میزنیم طرف ناراحت میشه، یه حرفی میزنیم محزون میشه، یه حرفی میزنیم به شوق میاد. اینا حروفن که داره اثر میداره رو طرف. فهمیدم که این حروف باید اسراری داشته باشد. افتادم دنبال کشف اسرار این حروف تا رسیدم به اینجا که این چین چیزهایی رو پیدا کردم. مثلا حالا یه گوشه ای مثلا از علم حروف، یه دعایی مثلا تیغ بند هست، حالا بعضی همراه خودشون میکنن که دیگه تیغ بهشون اثر نمی کنه، در کسی نداره. حالا معروف به دعای تیغ بند، کسی هم داشته باشه به کسی نمیده. چیزهایی از ها که حالا تیغ و شمشیر اینا بهشون اثر نمیکنه. تیر بندن هست، آه تیر مثلا از راه دور پرتاب کنن بهشون اثر نکنه. اینا اثرات حروفن. چرا؟ چون حروف حقایقی دارن که این یک نمودی از اونه و این نمود رو هم اثره، این نمود رو اثر هست. حالا تو قرآن شما میبینید توی یه آیه مثلا 10 بار یه حرفی آمده، 10 بار حرف قاف مثلا آمده. وَتْلُ عَلَيْهِمْ أَبْعَبْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. توی این آیه 10 بار قاف آمده، 10 تا قاف آمده. حالا چه اثراتی داره این 10 قاف؟ خصوصیاتی داره دیگه. حالا اونایی که عارف به فنن، ما چند تا آیه داریم تو قرآن 10 تا قاف توشون آمده، تو هر آیه 10 قاف آمده که به آیات 60 قاف معروفن. 60 قاف که خوندن این آیات یه سری اثراتی داره، یک سری تأثیراتی داره این آیاتی که هر کدوم 10 تا قاف توش هست. حالا آیاتی داریم 10 تا فا توش به کار آمده، ف اون یه اثر دیگه ای داره. آیه ای داریم که مثلا سیت لام داره که خود حروف ابجدی لام میشه چند؟ 30. به تعداد حرف ابجدی لام تو این آیات له به کار رفته. اون چه اثری داره؟ اون چه تأثیری داره؟ حالا تو این قرآن این حروف کنار هم قرار میگیرن، چه عوالمی داره علم حروف؟ یعنی وقتی که انسان آشنا میشه میبینه قرآن چه خبره از این علم، چه خبره. یه آیه رو بخونی بدمی مثلا به یک باغ میوه ها چی بشه؟ پر آب و درشت. و یه آیه رو بخونی پوت کنی از باغ از میوه بیفته. البته کسیه که باید کسی که صاحب نفس هم باشه، صاحب نفس نباشه اصلا پی نمیبره به اسرار آیات. آیه ای رو چون امیر المومنین گفت اوزه ای نیست که در قرآن نباشه. اوزه اون چیه؟ بله؟ اوزه اصطلاحا اون دعا یا اون چیزی که طرف همراهش میکنه. مثلا یه چیزی همراه میکنن که مثلا جن اثر نکنه به انسان، یه چیزی همراه طرف میکنه مثلا تیغ بهش اثر نکنه، یه عوضهی همراه خودش میکنه که مثلا مکر کسی بهش کارگر نیفته، یه چیزی همراه خودش میکنه که مثلا دختر شوهر بره، یه چیزی همراهش میکنه که مثلا مردم بیان طرفش، یه عوضهی همراهش میکنه مالش فروش بره، یه عوضهی همراه میگه عوضهی نیست که در قرآن نباشه. حالا با اون بصیرتی که باید پیدا کنه انسان، آقا جان فرمود کلمه ای در سوره یاسین هست که به کور پیس به هر مریضی لا علاج بخونی شفا میگیره. گفتن آقا حالا همه این سوره رو بخونیم خاصیت رو داره؟ خب اگه شما برید توی داروخونه ای یه داروی دوای درد تو باشه همه داروخونه رو بخوری، اون خاصیت رو داره؟ خاصیت رو داره، اثر رو میبخشه، ولی اون تصرف خاص مال اون کلمه، اون تصرف خاص. لذا خوندن قرآن بدون اینکه انسان بفهمه یه سری چیزایی رو میاره طرف انسان، یه سری چیزایی رو انسان از انسان دور میکنه. حافظ میگه دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. دیو شیطان اجنه فرار میکنن از اون کسی که قرآن میخونه. دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. حالا چه چیزایی رو دور میکنه از انسان؟ چه چیزایی رو نصیب انسان میکنه؟ یادم نیست اینو کجا دیدم، حدیث بود آیا حرف کسی بود، اصلا تو خواب بودم بیداری بودم نمیدونم این مطلب از کجا آمده، نمیدونم اصلا هیچ مدرکی هم یادم نیست در موردش، اصلا میگم حدیث حرف غیر معصومه یا اینکه اصلا تو خواب بوده دیدم یا بیداری بوده نمیدونم، ولی این مطلبی که میخوام بگم خدمتتون، ولی مطلب از این قرار بود که چون قرآن دارای خواص زیادی که امیرالمومنین مثلا فرمود هیچ عوضه‌ای نیست که مگر در قرآن هست، خیلی بیماری ها به وسیله قرآن شفا پیدا میکنه، چون قرآن شفا دیگه بیماری ها رو شفا میده، جلب منافع میکنه، ضررها رو دور میکنه. کسی که قرآن میخونه از این آیات عبور میکنه، این آیه رو میخونه، لذا اون آیه در مورد او اثر میبخشه، چه خودش بفهمه چه نفهمه. لذا کسانی که اهل قرآنن، دائم قرآن میخونن، یک سری گرفتاری ها، مریضی ها، پریشانی ها ناخودآگاه از اینا دور میشه، جادوها، جنبلها، شیاطین، چون از اون آیاتی که اون خاصیت داره اون آیه رو دیگه اون آیه خاصیتشو میبخشه برای این اونایی که اهل قرآنن، قرآن میخونن، قرآن ختم میکنن، اینها ناخودآگاه این اثرات رو این آیات برای اینا داره، اون شفاهایی که باید نصیبش بشه میشه، رفع گرفتاری ها ازش میشه. حالا میگم این مطلب رو یادم نیست کجا دیده بودم اصلا، اذا کسی که اهل قرآن باشه گرفتاری ها، مریضی ها، یک سری اموری که ناجورن، جادوها، اینا ازش ناخودآگاه دور میشه اصلا. سعی کنیم بریم کتاب انسان و قرآن میخونیم، باید قرآنی بشیم عزیزان، نکنه روزمون هفتمون بگذره لای قرآن رو واز نکنیم ها. اگه من و شما قرآن نخونیم پس کی قرآن بخونه؟ اگه من و شما قرآن نخونیم، یه عده‌ای هم هستن که دنبال صوت عبدالباسط و عبدالفلانن، اونا که قرآن خون نیستن که، اونا دنبال صوت بازی هن. حالا اونها قاری قرآن نیستن، قرآن کسی قرائت میکنه قرآنو؟ رسول اکرم فرمود ادهی میان تلاوت قرآن میکنن، به صورت آواز میخونن که قرآن از حنجره اینا پایین تر نمیره، ما که اهل قرآن نیستن. بقیه مردم که اصلا قرآن بلد نیستن خیلی. الان توی ساوه ما چند نفر قرآن خون داریم؟ از پیرمردهای قدیمی بگذارید، توی جوان ها چند نفر قرآن بخونن برای خود قرآن؟ ها؟ اگه من و شما که اهل کلاس و درس و هیئت و اینا هستیم نریم طرف قرآن، قاریان و آن نباشیم، پس به چه چیزی خدا رحم کنه به شهر ما؟ به چه چیزی نظر کنه به این شهر؟ چند نفر تو این شهر نماز شب میخونه؟ ها؟ چند نفره؟ چند نفره اهل قرآنه؟ اونم بفهمن حالا به اندازه خودشون. لذا سعی کنیم تو این آخر از زمانی که خوبان کمن جز به خوبان باشیم، تو موقع مثل ستاره می درخشیم برای اهل آسمان، مثل ستاره برای اهل آسمان می درخشید اگر اهل قرآن، اهل نماز شب، اهل تقوا باشید. حالا شاید خود درک نکنی ها، ولی اونهایی که چشمشون بازه، حتی اهل آسمان، روایت داره امام صادق با اصحاب نشسته بودن، اینا نگاه کردن به آسمان گفتن آه چقدر زیباست آسمان، صاف بود، ستاره ها بیرون. امام صادق فرمود شما اینجوری میگی، اما اهل آسمان جبرئیل و میکائیل و فلان و بهمان، اونها شما رو نشون میدن و میگن در ظلمات زمین چقدر اینها زیبا میدرخشن، چون زمین محل ظلمته، زمین ظلماته، و یه انسانی که منوره مثل ستاره برای اهل آسمان میدرخشه. مگه نگفت اون خانه‌ای که قرآن درش تلاوت میشه، روایت داریم برای اهل آسمان نور میده، همونجوری که اهل آسمان ستاره ها رو شما از آسمان میبینید. سعی کنیم خونمون آسمانی باشه، نورانی باشه، خانه قلبمون از این خانه قلبمون نور تلعلع کنه به طرف آسمان، ملائکه ما رو بشناسن. خب انشاءالله که همه اون اهل قرآن بشیم. السلام علیکم و رحمت الله.